ساعت 8 بامداد با صبحانه با خبر رادیو فردا همراه هستید. پیش از ادامه گزارش ها بار دیگه با رضا جمالی همراه میشیم برای شنیدن خبرها. با سلام به شما.
سلام بر شما آقای حسینی و صبح شما بخیر شنوندگان گرامی. حسن روحانی یکی از نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری ایران با انتقاد از فضای امنیتی کشور خواهان شکست شدن این فضا و آزادی بیشتر شهروندان شد. وی که روز شنبه در همایش ستاد جوانان حامی خود در حسینیه جماران تهران سخن می گفت، از حامیانش خواست با شرکت فعال در انتخابات میدان را به گفته او به رقیب واگذار نکنند. سخنان حسن روحانی با واکنش حاضران در همایش روبرو شد و شرکت کنندگان در این مراسم با سر دادن شعارهای خواهان آزادی زندانیان سیاسی و از جمله میرحسین موسوی و مهدی کروبی شدند. بر اساس گزارش سایت‌های نزدیک به اصلاح طلبان از جمله سهام نیوز و کلمه، این مراسم با دخالت نیروهای امنیتی به تشنج کشیده شد. طبق این گزارش موتورسواران یگان ویژه و نیروی انتظامی به همراه لباس شخصی ها کوچه های اطراف این مراسم را بستند. دفتر رئیس جمهوری پیشین ایران سید محمد خاتمی با انتشار اطلاعیه خبرهای مربوط به برخی سایت ها و خبرگزاری ها مبنی بر رایزنی او با برخی نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری را خلاف واقع دانست. در این اطلاعیه که در وبسایت شخصی آقای خاتمی منتشر شده آمده است که سید محمد خاتمی نفیان یا اثباتاً در مورد هیچ یک از نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری 11 نظری نداده است و دیدگاه رسمی او در آینده از طریق سایت رسمی ایشان به اطلاع همگان خواهد رسید. پیشتر برخی سایت‌های خبری از رایزنی محمد خاتمی با محمد رضا عارف برای کنارگیری از انتخابات به نفع حسن روحانی خبر داده بودند. نماینده دادستان کل کشور در کمیسیون تبلیغات انتخابات ریاست جمهوری ایران میگوید پس از انجام بررسی‌های کارشناسی درباره ادامه مناظره‌های مشترک کاندیداها تصمیم‌گیری خواهد شد. به گزارش خبرگزاری ایسنا، ناصر سراج در این باره گفت که با بررسی نتایج مناظره اخیر کاندیداها درباره احتمال تغییر این مناظرات تصمیم‌گیری خواهد شد. نحوه برگزاری مناظره 8 نامزد 11 دوره انتخابات ریاست جمهوری ایران اعتراض شماری از نامزدها را در پی داشته است. در پی 2 زد و خورد میان صدها تظاهر کننده در میدان تقسیم استانبول، ماموران پلیس ترکیه عصر شنبه از این میدان عقب کشیدند. با خروج پلیس چندین هزار تن از معترضان وارد این میدان شدند. معترضان میگویند به طرح تخریب پارک قضی در استانبول و ساختن یک مرکز خرید بزرگ در آنجا اعتراض دارند. همچنین تظاهراتی هم در آنکارا برگزار شد. شیخ یوسف قرضاوی از روحانیون سنی سرشناس روز شنبه علیه دولت سوریه اعلام جهاد کرد. به گزارش خبرگزاری ها قرضاوی که ساکن قطر است گفت همه کسانی که توانایی هم به سلاح دارند باید به کمک مردم سوریه بروند. شیخ قرضاوی که مصری الاصل است ایران و حزب الله لبنان را متهم می کند که قصد نابودی سنی ها را دارند و افسوده که مردم سوریه به دست رژیم و اکنون به دست حزب الله لبنان کشته می شوند. هزاران تن از مخالفان ریاضت اقتصادی روز شنبه در شهرهای مختلف اروپا تظاهرات کردند. به گزارش خبرگزاری آسوشیتد پرس، اعتراض کنندگان با سر دادن شعارهای خشم خود را از برنامه‌های سختگیرانه اقتصادی و کاهش بودجه دولت‌های خود ابراز کردند. در لیسبون پایتخت پرتغال تظاهرکنندگان با تجمع در مقابل دفتر صندوق بین‌المللی پول خواهان خروج این نهاد از کشور خود شدند. وزارت دفاع عراق میگوید یک گروه القاعده را که در حال تهیه سلاح شیمیایی در 2 در بغداد بود شناسایی و 5 را دستگیر کرده است. تلویزیون عراق با نشان دادن تصاویر این چند نفر گفت که این عده 2 ساخت گاز سمی برپا کرده بودند و از یک گروه دیگر القاعده راهنمایی و دستور میگرفتند. و خبر آخر این که خبرگزاری فارس به نقل از یک منبع آگاه از سفر یک هیئت طالبان به تهران برای گفتگو با مقامات ایران خبر داده است. خبرگزاری فارس به نقل از این منبع میگوید که این هیئت از اعضای نمایندگی سیاسی طالبان در قطر هستند که به سرپرستی طیب آقا به تهران رفته و با مقامات امنیتی جمهوری اسلامی ملاقات کردند. آقای حسینی،
بسیار ممنونم از رضا جمالی. اینک بپردازیم به بقیه گزارش‌ها. در ادامه صبحانه با خبر، نخست چکیده‌ای از گفتگوی نادر صدیقی با 2 مسائل ایران رو درباره مناظره بحث‌انگیز روز جمعه کاندیداها از تلویزیون جمهوری اسلامی خواهیم شنید. سپس پس درباره مرگ 10 نفر در اثر نوشیدن الکل دستساز در شهر رفسنجان گزارشی داریم. درباره نامه مادر ستار بهشتی به رئیس دفتر بازرسی بیت رهبری هم گزارشی داریم و همچنین گزارشی درباره کتاب تازه‌ای که در فرانسه منتشر شده به نام خیزش زنان و همچنین گزارشی درباره ناآرامی‌ها در ترکیه. شیوه برگزاری نخستین مناظره تلویزیونی نامزدهای انتخابات 24 خرداد، اعتراض 5 تن از نامزدهای انتخاباتی و انتقادهای گسترده مطبوعات و نظران و ناظران سیاسی ایران را در پی داشت. همکارم نادر صدیقی در گفتگو با محمد نوریزاد، مستندساز سابق صدا و سیما و ستون نویس پیشین روزنامه کیهان، و علی اصغر رمضان پور، معاون وزیر ارشاد در دولت محمد خاتمی، نظر این دو کارشناس رو در مورد این مناظره جویا شده. چکیده ای از این گفتگو رو میشنویم.
آقای نوریزاد، اجازه بدید که با شما شروع بکنیم این گفتگو رو. با توجه به سابقه کارتون در رادیو تلویزیون دولتی ایران، خیلی کوتاه اول میخوام ارزیابی کارشناسانتون رو به طور کلی درباره مناظره جمعه شب بپرسم.
عرض کنم که برخلاف کسانی که میگن صدا و سیما در برگزاری نشست مثلا مناظره کاندیداها غیر کارشناسانه رفتار کرده، من میگم اتفاقا بسیار هوشمندانه عمل کرده، منتها این هوشمندی در دو جهت قرابول رفت. یکی در جهت تحمیق مردم و تحمیق همین 8 نفر و دیگری در جهت انحراف همین 8 نفر به سمتی که خودش طراحی کرده، انحراف به سمتی که کاندیداها احتمالا به سراغ موضوعات داغ مملکتی نرن و پیوسته در مزان پرسش های پوک و پوچ قرار بگیرن، پرسش هایی که حساسیت زیادی در جامعه نداره. من در این دو مورد صدا و سیما رو انصافا بسیار موفق میبینم، یعنی هم تونسته مخاطبین این برنامه ها رو به ورطه تحقیق در بیاندازه که لیاقت شما مردم همینه که خواسته هاتون همین ها باشه، و هم فرصت سرکشی احتمالی کاندیداها به مسائل داغ کشور رو به حداقل برسونه.
سپاسگزارم. آقای رمضان پور، از نظر شما سیاست حاکم بر این نحوه مناظره چیه؟ هدف احتمالی طراحان مناظره رو شما چگونه میبینید؟
من هم با آقای نوریزاد موافقم که طراحی این سیستم مناظره مبتنی بر یک کار کارشناسی دقیق صورت گرفته و بیش از این که مسئله برگرده به مسئله اجرای یک شو تلویزیونی، طراحیه که همونطور که آقای حیدری خودش در اجرای برنامه گفت به تأسیس ستاد تبلیغات در واقع انتخابات رسیده، ستاد نظارت بر تبلیغات انتخاباتی، و به نظر میاد که اونها این نوع مناظره رو متناسب با شکل انتخاباتی که امسال هست طراحی کردن. به طور مشخص این شکل مناظره 4 ویژگی اصلی داره. یکی این که در واقع فرصت بیان و حق بیان رو برای کاندیداها کمتر میکنه. دوم این که سطح منزلت و اون موقعیتی رو که از نظر عرفی و یا قدسی در جمهوری اسلامی بگیم برای افراد قائلن تقلیل داده، کاهش داده، و رئیس جمهور رو از سطح مقامات ارشد در واقع نظام آورده پایین تر. سوم این که در واقع نوعی جذابیت تلویزیونی و سرگرم کننده رو خواسته جایگزین اون جذابیتایی بکنه که در این مناظرهای انتخاباتی بیشتر جذابیتای بحث کردن در مورد موضوعات خاصه. و چهارم اینی که اداره مناظره رو از دست کاندیداها خارج کرده و سپرده مشخصا به دست یک مجری و از تقابل کاندیداها با هم دیگه هم جلوگیری کرده، که در مجموع من موافقم با این جنبه از سخن آقای نوریزاد که این شکل مناظره هم حق بیان کاندیداها رو تقلیل میده، هم در واقع فرصت محدود رو که در اختیار مردم هست برای اینکه ببینن نظرات کاندیداها رو از اونها میگیره.
بله، کاش که دوستانی که نظر میدن واژه تلویزیون رو به عنوان صحیح تلویزیون تلفظ کنند و نه تلویزیون. چند تا اسمس دیگه به دستمون رسیده. شنونده ای نوشته هرچه پیش آید خوش آید، ما که خندان می رویم. بعد بقیه اسمس ایشون خانا نیست، بلهاج از شهر معلوم نیست کجا، ولی ایشون گفته 10 بار اسمس دادم اما نخوندید. ما بر اسمسشون خوندیم با توجه به اینکه خانا نیست. شنونده ای نوشته از پدرانمان شنیدم همیشه می گفتن جوانی یادش بخیر. ما چه باید بگوییم؟ شنونده نوشته میخواستم بگم به این با قالیباف بگید خوب بود تا دو تا پست داشتی خودتو کشتی بابا، از بس میگه من فلان جا بودم چه مقامی داشتم. قرآن بگی از بندر این اسمس رو فرستاده. بقیه پیامک ها رو در فرصت آینده، فرصت های آینده براتون حتما خواهیم خواند. فعلا بپردازیم به ادامه گزارش ها. مصرف الکل در شهر رفسنجان به مرکز نزدیک به 10 شهروند و بستری شدن 298 تن منجر شده. نیروی انتظامی 3 نفر رو در پیوند با این حادثه دستگیر کرده. بروز مشکلات کلیوی و بینایی برای مصرف کنندگان از وجود متانول در این نوشیدنی ها خبر میده. یکی از کارکنان بیمارستان علی ابن ابی طالب در سیرجان درباره تعداد کشته شدگان به رضا ولیزاده از رادیو فردا پاسخ داده.
آیا احتمال افزایش تعداد مرگ و میر افرادی که الکل مصرف کردن وجود داره؟
مثلا چند بار آیسیو داریم اینا، هوشیاری پایین اون احتمالش هست.
آیا همه هم یک نوع مشروب الکلی مصرف کردن؟
ظاهرا بله، اینجوری میگن. خب
و همه در یک محل بودن کسایی که مصرف کردن، یا به صورت پراکنده هر کسی در خونه خودش مصرف کرده؟
جای مختلف بودن، یه جا نبودن.
بیمارستان‌های رفسنجان تونستن خدمات لازم رو برای بستری و مداوای افرادی که مسموم شدن ارائه کنن یا عده‌ای رو اعزام کردن؟
شهرستان دیگه اعزام شدن.
نوع نوشیدنی مصرف شده و ترکیبات اون در آزمایش‌های شما مشخص شده؟
ظاهراً متانول قاطی داشته، الکل صنعتی. سری آزمایش ترجمه میگم الکل صنعتی باش بوده.
چه تعداد از این افراد در کما هستن؟
3 نفر شما بوده.
3 نفر؟
بله بله، رفسنجان 3 نفر، اون شهر دیگه هم هست اسم آدم.
و تعداد کشته شده در خود رفسنجان فرمودید چند نفر دقیقاً؟
7-8 نفر گزارش شده اینا، ولی دقیقاً مشخص نیست.
شنونده نوشته در حکومتی که ولایت مطلقه فقیه به عنوان پادشاهی دیکتاتور اسلامی عمل میکنه و در جزئی ترین مسائل اجرایی کشور مثل تأکید خامنه ای مبنی بر اعزام دانشجویان به مشهد به جای کیش دخالت میکنه و در عوض به هیچ نهادی حتی به خدا نیز پاسخگو نیست، علی از مشهد این رو نوشته. شنونده دیگری نوشته چرا مسئولان از رهنمودهای رهبر عزیز در ارتباط با محرومان بهره نمیگیرند؟ مدیران بی کفایت صدا و سیما به جای نشان دادن تصاویر کارتون خوابها، آلودگان اعتیاد، بچه های کار و و تصاویر بازار و مزارع مکانیزه و و را برای کاندیداها به نمایش درآورند. شنونده دیگری هم نوشته میخواستم اگه ما چه در انتخابات شرکت بکنیم یا نکنیم، آقای جلیلی رئیس جمهوری آینده ماست. علی از بندر عباس نویسنده این اسمس هست. شنونده ای هم نوشته من 4 سال است که بیکارم و حتی نمیتوانم یک صبحانه برای دختر کوچکم تهیه کنم. آیا رأی دادنم خیانت به خودم و فرزندم نیست؟ عباس از تهران نام این شنونده است. ادامه گزارش ها. گوهر عشقی مادر ستار بهشتی، وبلاگ نویسی که 7 ماه پیش در بازداشتگاه پلیس فتا درگذشت، روز شنبه در نامه‌ای به علی اکبر ناطق نوری رئیس دفتر بازرسی بیت رهبری از او خواسته که صدایش را به گوش رهبر جمهوری اسلامی برساند. جزئیات بیشتر از مهتاب وحیدی راد.
گوهر عشقی مادر ستار بهشتی در تازه ترین نامه‌اش در روز شنبه 11 خرداد ماه این بار علی اکبر ناطق نوری رئیس دفتر بازرسی بیت رهبری را خطاب قرار داده و از او خواسته که تلاش کند تا هر چه زودتر دادگاهی برای رسیدگی به پرونده فرزندش تشکیل شود. به گزارش وبسایت‌های نزدیک به اصلاح طلبان، مادر این وبلاگ نویس از دفتر بازرسی بیت رهبری خواسته که صدایش را به گوش آیت الله خامنه ای برسانند تا با دخالت رهبر جمهوری اسلامی برای رسیدگی به این پرونده دادگاهی عادلانه تشکیل شود. ستار بهشتی وبلاگ نویس 35 ساله‌ای بود که روز 9 آبان ماه سال 91 توسط پلیس فتا بازداشت شد و 5 روز بعد در بازداشتگاه پلیس فتا درگذشت. اما از آن زمان تا کنون پرونده مرگ این وبلاگ نویس روی میز بازپرس است و به دادگاه ارسال نشده است. گیتی پورفازل وکیل مدافع خانواده ستار بهشتی درباره دلیل مسکوت ماندن این پرونده به رادیو فردا میگوید:
به دلیل اینکه میدونم اگر به دادگاه برید هر حال مجرم براش تعیین جرم میشه، ناگزیر هستن. من تصور میکنم که اینها به خاطر این پرونده از دادسرا نمیفرستن به دادگاه، برای اینکه میره به دادگاه های عمومی و اونها به موشکافی خواهند کرد در بررسی پرونده. من میخوام ببینم که چقدر میتونن اینها این پرونده رو نگه دارن و با چه روی میتونن این کار رو بکنن که مردم اینقدر راجع به این پرونده حساسن.
گوهر عشقی مادر ستار بهشتی گفته که هدف از نوشتن نامه به بازرسی بیت رهبری این بوده که راه نرفته ای را باقی نگذارد و به کمک آیت الله خامنه ای در رابطه با تسریع روند رسیدگی به این پرونده امیدوار است. او همچنین در نامه‌اش از ادامه تهدیدها علیه او و خانواده‌اش خبر داده و گفته که نیروهای امنیتی در زندگی روزمره آنها هم اخلال ایجاد کردند. سحر بهشتی، خواهر این وبلاگ نویس، هم چندی پیش به کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران گفته بود تحت فشار نیروهای امنیتی است و از هر گونه مصاحبه و اطلاع رسانی درباره پرونده مرگ برادرش منع شده است. با وجود گذشت بیش از 7 ماه از مرگ ستار بهشتی، مقام‌های جمهوری اسلامی ایران هنوز علت مرگ او را به طور رسمی اعلام نکردند. غلام حسین محسنی اجرایی، سخنگوی قوه قضاییه، در آخرین اظهاراتش گفته بود قرار است یک کمیسیون پزشکی از تمام پزشکان دخیل در پرونده ستار بهشتی تشکیل شود و علت مرگ او را بررسی کند. گیتی پورفازل درباره آخرین وضعیت این پرونده میگوید:
متاسفانه من تصور میکردم که بیشتر از 3-4 ماه طول نکشه این پرونده و بعد از اینی که گزارش پزشکی قانونی و به هر حال اون پروسه‌ای که باید طی بشه رفت 3-4 ماه طی بشه تا پرونده ارسال بشه به دادگاه. ولی متاسفانه آخرین بار که خواهر عطار بهشتی مراجعه کرده به بازپرسی، متاسفانه بازپرسی شعبه یک گفته فعلا رو میز من هست و
مرگ این وبلاگ نویس 35 ساله در جهان هم بازتاب گسترده ای را به دنبال داشت. شماری از نهادهای حقوق بشری از جمله عفو بین الملل، گزارشگران بدون مرز و کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران با صدور بیانیه هایی از مقامهای جمهوری اسلامی ایران خواستار انجام تحقیقاتی شفاف، مستقل و بی‌طرفانه درباره مرگ ستار بهشتی شدند.
مهتاب وحیدی راد گزارش می داد. در میان پیامک هایی که به دستمان رسیده، شنونده ای نوشته: چه دل خوشی شما دارین، کدوم کاندید اسلحه؟ این چند سال که اسلحه بودن چه کردن که این بار بخوان بکنن؟ به خدا که یزید اگر جلوی آب را گرفت، اینها آبرو را از ایرانی گرفتند. البته این شنونده نگفته نامش چی هست. شنونده دیگری نوشته که به نظرم این انتخابات نمایشی و فرمایشی و مهندسی شده است، مردم فریب نخورید. شنونده نوشته مشکلات ایران بسیار بسیار پیچیده شده و به این سادگی قابل حل نیست، لطفاً در انتخابات شرکت نکنید. امضا سارا. شنونده دیگری هم نوشته دست انتقام روزگار خوب داره، انتقام خانواده پهلوی رو از مردم میگیره، خلایق هرچه لایق. بعدیشون اضافه کرده میدونم که نمیخونید. امضا طاهره از فردیس. ادامه اسمس ها رو در فرصت های بعدی براتون خواهیم خوند، فعلا بپردازیم باز به گزارشی دیگر. برخورد خشونت‌آمیز پلیس ضد شورش ترکیه با تجمع کنندگانی که به تخریب پارکی در مرکز استانبول اعتراض داشتند، واکنش کشورها و سازمان های بین المللی رو در آمریکا به دنبال داشته. البته کشورها منظور بقیه کشورهاست و همچنین چند سازمان بین المللی که در آمریکا مقرشون هست. اما رجب طیب اردوغان، نخست وزیر ترکیه، روز شنبه بر ادامه طرح بازسازی میدان تقسیم در استانبول تاکید کرد. همکارم نوشین سید حسینی درباره رخدادهای چند روز گذشته ترکیه با تورج عطابکی، کارشناس مسائل آسیای میانه و قفقاز، گفتگو کرده و نخست از او علت بروز این ناآرامی‌ها را پرسیده. تورج عطابکی:
آقای اردان اصولا در صحنه سیاسی ترکیه به عنوان انسانی خودرأی و تا یه حدی مستبد شناخته شده که وقعی به افکار عمومی نمیذاره، وقعی به احزاب سیاسی نمیذاره به خواستاشون و تلاش میکنه که به هر صورت نظر خودش رو حتی گاه مغایر نظر حزب مطبوع خودش هم باشه به کرسی بنشونه. آقای اردوغان گمان بر این داره که تمام این رفتار سیاسی نشون دهنده اقتدار دولت ترکیه است و دولت ترکیه باید همچنان مقتدر بمونه و هر گونه گذشت از سوی آقای اردوغان و عقب نشینی از طرح بازسازی میدان تقسیم به معنای زیر سوال بردن اقتدار دولت ترکیه است. اما آقای اردوغان پا رو تو یک کفش کرده و فکر میکنه که فقط با اصرار به در حقیقت ادامه این طرح میتونه اقتدار دولت ترکیه رو در حقیقت اجرا کنه و جاری کنه. و آنچه که چشمگیر بود در این روزهای اخیر، در دو روز اخیر، این بود که دامنه این تظاهرات به شهرهای دیگه ترکیه هم کشاده شد و از جمله به شهری که اصلا انتظار شما نداشتیم، یعنی قونیه، کنیا، که یکی از مراکز عمده حزب عدالت و توسعه است. این نشون دهنده اینه که بین لایه‌های پایینی طرفداران حزب عدالت توسعه هم نوعی نگرانی از نوع رفتار سیاسی آقای اردوغان به چشم میخوره.
آقای عطابکی، گستردگی این اعتراضات همونطور که خود شما هم اشاره کردین سبب شده که خیلی از خبرگزاری‌ها و رسانه‌های مختلف این اعتراضات رو بزرگترین چالش دولت آقای اردوغان در 10 سال گذشته توصیف کنند. نظر شما چی هست؟
مطمئناً چنینه، به این خاطر که دلیل اجتماعی و اقتصادی هم داره این چالش در حقیقت که ما داریم. این چالش عمدتاً از سوی جوانهایی است، نیروهایی است که همخوانی با اون خوانش رسمی حزب عدالت و توسعه و آقای اردوغان از سیاست و از اسلام ندارند و گمان بر این دارند که در صحنه سیاسی ترکیه به حاشیه رانده شدند. بنابر این جوانها، به ویژه جوانهای سکولار غیر مذهبی، حس میکنن که آرام آرام در طول حکومت آقای اردوغان به حاشیه رانده شدن و این دولت در حقیقت نوعی تمام خواهی و انحصارگرایی رو به عنوان سیاست مطبوع خودش پیش گرفت.
تورج عطابکی به پرسش‌های نوشین سید حسینی از رادیو فردا پاسخ می‌داد. بپردازیم به یک گزارش دیگه، خیزش زنان ایران در اسفند 57. این عنوان کتاب مستندی است در 1000 صفحه که به تازگی در 2 جلد در فرانسه منتشر شده. این کتاب به وسیله مهناز متین و ناصر مهاجر، دو نویسنده و پژوهشگر حوزه زنان، تألیف شده و در آن از اهمیت و تأثیر اولین حرکت اعتراضی زنان ایرانی در روزهای آغازین انقلاب بهمن 57 یاد شده. درباره این کتاب بیشتر بشنویم در گزارش شهرام میریان.
با چنین شعارها و شعارهای دیگری از جمله ما انقلاب نکردیم تا به عقب برگردیم، حرکت گسترده اعتراضی زنان ایرانی از طبقات گوناگون اجتماع از 18 اسفند ماه سال 57 در تهران آغاز شد و به مدت 6 روز ادامه یافت. این تظاهرات زنجیره‌ای در اعتراض به سخنان آیت الله خمینی شکل گرفت که در تاریخ 15 اسفند ماه سال 57، یعنی 23 روز پس از وقوع انقلاب در ایران، در مدرسه فیضیه قم گفته بود در وزارتخانه های اسلامی نباید معصیت شود و در آنها نباید زنان لخت وارد شود. این گفته ها که به طور غیر مستقیم حجاب اجباری را در متن خود داشت، خشم و اعتراض زنان را برانگیخت و آنها 3 روز بعد در روز جهانی زن به خیابانهای تهران آمده و دست به تظاهرات و راه پیمایی های چند ده هزار نفری زدند. این نخستین حرکت زنان ایرانی در آغاز انقلاب که بازتاب گسترده جهانی را هم به دنبال داشت، انگیزه‌ای به دست دکتر مهناز متین و ناصر مهاجر، دو نویسنده و پژوهشگر، داد تا کتاب مستندی به مناسبت 30 سالگی این حرکت با عنوان خیزش زنان ایران در اسفند 57 منتشر کنند. خانم مهناز متین در گفتگو با رادیو فردا درباره انگیزه اصلی در تألیف و انتشار این کتاب بیشتر گفته است.
این خیزش زنان خیلی بهش استناد میشه، خیلی در حافظه ها هنوز زنده است، ولی ما متوجه شده بودیم که به رغم این که بهش اشاره میشه یا حتی نوشته های اینجا اونجا جست و گریخته راجبش وجود داره، ولی هیچ تاریخچه مدونی هنوز راجب به این خیزش نوشته نشده. به همین علت پیش از 30 سالش ما به فکر افتادیم که به این مناسبت یه کار پژوهشی بکنیم که یه تاریخچه به هر حال در حد توانمون ارائه بدیم که در واقع به بستر و زمینه این حرکت بپردازه، به چگونگیش، به ترکیب شرکت کننده هاش، به خواستهاش، شعاراش، آرمانهاش و سرانجام و پیامدهاش. سعی کردیم شهادت شرکت کنندگان این حرکت رو بازتاب بدیم در حدی که به هر حال وجود داشت و در خارج کشور بهش دسترسی داشتیم. ما می‌دونیم که به هر حال عمده شرکت کننده در این حرکت نیروی زنان طبقات متوسط بود: کارمند، معلم، پرستار، حقوقدان، دانشجو، دانش آموز، دانشگاهی، زنان خانه‌دار حتی، و می‌خواستیم کسانی که شهادت می‌دن این طیف رنگارنگ رو بازتاب بدن. بنابراین شماری از این زنانی 8 مارس سال 57 رو برگزار کرده بودن هم صحبت کردیم. این چنین شد که بیشتر از 4 سال از ما وقت گرفت و به جای یک مقاله شد 1000 صفحه بویژه. زمینی که کار می‌کردیم به ابعاد جهانی این جنبش هم بیشتر آشنا شدیم که این نشون می‌ده چه تأثیراتی داشت حرکت زنان ایران و فمینیست‌های اروپایی و آمریکایی.
کتاب خیزش زنان ایران در اسفند سال 57 دارای 2 دفتر و یا 2 جلد است که اولی در 730 صفحه با عنوان تولدی دیگر و دومی در 295 صفحه با عنوان همبستگی جهانی از سوی نشر نقطه در آلمان منتشر شده. شهرام میریان، رادیو فردا.
شنونده این نوشته: خواهش میکنم بخونین. ای کسانی که با افتخار اعلام میکنید رأی نمیدین، خواهش میکنم رأی بدین. ما باید عادت کنیم به مشارکت دموکراتیک. رأی نمیدین که چی بشه؟ واقعا نتیجه شرکت نکردن توی انتخابات چیه؟ شما رو به تفکر بیشتر دعوت میکنم. شنونده دیگری نوشته: دیروز پیام فرستادم که حاوی نکات قابل توجهی بود ولی هنوز از برنامه پخش نشده. لطف کنید آن را در برنامه فردا بخونید. شاهرخ از مشهد این پیامک رو فرستاده. ما این پیامک رو دریافت کردیم، اگر براشون ممکنه فردا در ساعت 7 صبح بفرستن. شنونده دیگری نوشته: من هم از تمام ملت ایران خواهش میکنم که رأی ندهند، گول این شعارها را نخورند که همه دروغهای سیاسی است. شنونده دیگری هم از شخص بنده انتقاد کرده: ما همیشه از انتقادهای سازنده استقبال میکنیم و بی نهایت ازشون ممنونیم. در اینجا ببینیم که مهرداد میردامادی برای ما چه آهنگی انتخاب کرده. تصنیف ضربی دل تنگ از محمد رضا شجریان از آلبوم معمای هستی در مایه دشتی.
های 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 دل تنگ من، های 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 دل تنگ من، پیش دوست پیش دوست شده رنگ من، وحد و جاست وحد و جاست بای رنگ من، وحد و جاست وحد و جاست بای رنگ من.
به پایان صبحانه با خبر امروز رسیدیم. با سپاس بسیار از همراهیتون براتون آرزوی روزی خوش و بی درد سر داریم. تا فردا.
ارتباط با جهان امروز، رادیو فردا.
واسه من حس قشنگ پرواز، تو لطیفی مثل شبنم، تو عزیزی، تو نجیبی، میدونم مثل پروانه ها عاشق، عاشق ترین عاشق ها شقایق، لمس آغوش تو حس بی تکرار، حتی تا آخرین دقایق، مثل پروانه ها عاشق، عاشق ترین عاشق ها شقایق، امشب هم راز تو حرف دل هامون، نخیص خیابون بعد بارون، من میمیرم واسه چشمات، شقای پرم از عطر نفس ها، من عشقم از تو ساختم، با حریری از محبت به تو بافتم، مثل پروانه ها عاشق، عاشق ترین عاشق ها شقایق، لمس آغوش تو حس بی تکرار، حتی تا آخرین دقایق، مثل پروانه ها عاشق، عاشق ترین عاشق ها شقایق، امشب هم راز با حرف دل هامون، تن خیس خیابون بعد بارون، ای تو عاشقم، قلبت قلب عاشقهای دنیا، رویای نابم، تعبیر خوابم، واسه لبخند پاکت بیقرارم،
ترانه‌های بدتر رادیو فرداست در خرداد ماه. 1. فسانه، حامد نیکپی.
زساقی کمان ابرو شنیده که ای تیر ملامت را نشانه، ز درد ساقی کمان ابرو شنیدم که این تیر ملامت را نشانه.
دو ولی نبو رضا صادقی.
نراه پس نراه پیش پر از سوال، کاش یکی پیدا بود به تگه نوال.
سه خوشحالم سیاوش شمس.
واسه آسمون آبی و غروب سرخابی و شب مهتابی و هرچیگ منو عاشق ترم میکنه خوشحالم، ممنونم ای خدا به تو مدیونم.
چهار دوست دارم زندگی رو سیروان خسروی. نوازش سیاوش قمیشی.
میشه نوازشم کنی وقتی گرفت حالم، میشه ببندی بالم آخ شکست بالم.
شش عاشقانه تنهاست چارتا.
بچو از ما به لحظه هایم دیده شو عاشقانه تنهاست، رحصه پارم سویتم ما جاد لبریز سوز سرما.
هفت تو فرامرز اصلانی.
همه کسم تو هر هوسم تو هم نفسم تو بالو پرم تو هم سفرم تو بیش و بسم تو.
هشت نفس حنا جهان فروز.
بی تو نفس ندارم، بی تو گرمی ندارم.
نه قصه های من شاهرخ.
بمون پیشم داغ بوسه تو رو لبم.
ده مهندس گروه آکولاد.
قصه چیز دیگه است مهندس، قصه چیز دیگه است وقتی دنیا تا خرخره تو لجنه تو رمز پیش رفت تو میدونی شد که کنگور که من مهندس نیستم و تو تنها افتخارمونی وقتی دنیا تا خرخره تو لجنه
به ترانه مورد نظرتون رای بدید و ترانه برتر خرداد ماه رو انتخاب کنید. نتایج نظرسنجی هر هفته پنج شنبه شب در فردا هنگ برنامه بخش موسیقی رادیو فردا اعلام خواهند شد.
ترانه برتر ماه رادیو فردا را شما انتخاب کنید.
بیخیال زندگی، بیخیال درد و غم، رسم دنیا همینه، امروز و فردا همینه. بیخیال که میگذره عمر با زیاد و کم، رسم دنیا همینه، امروز و فردا همینه. رسم دنیا همینه، امروز و فردا همینه. چه بهار و چه خزون میگذرن یکی یکی، رسم دنیا همینه، امروز و فردا همینه. بیخیال که پیر میشه عمر آدم علکی، رسم دنیا همینه، امروز و فردا. خیالی مرهمه مرهمه هرچی غمه بی خیالی پیشه کن عمرمون خیلی کمه خیلی کمه
امروز هر لحظه و هر روز همیشه و همه جا رادیو فردا.
جهان دانش.
کاربران گوگل درباره سرنوشت اطلاعاتشان پس از مرگ تصمیم می‌گیرند.
شرکت خدمات اینترنتی گوگل این امکان را به کاربرانش داده که پس از مرگ یا عدم فعالیت دراز مدت تصمیم بگیرند که اطلاعاتشان پاک یا به دست شخص دیگری سپرده شود. اطلاعات کاربران، ایمیل ها، فعالیت ها در شبکه اجتماعی گوگل پلاس و دیگر حساب های گوگل را شامل می شود. مسئولان گوگل در وبلاگ رسمی شرکت اعلام کردند که امیدوارند این امکان پس از درگذشت کاربر زندگی را برای عزیزان او آسان‌تر کند. گوگل اولین شرکتی است که چنین امکانی در دسترس کاربران خود قرار داده است. هرچند که مؤسسات دیگر هم برای این مسئله چاره‌هایی اندیشیدند. مثلا در شبکه اجتماعی فیسبوک می توان حساب کاربری را به یادبود تبدیل کرد.
شب‌ها در کنار شما رادیو فردا.
دستاتو ندیدستم، از این احساس میترسم، بدونی عاشقت هستم. ندیدی من بمونم، من دوباره توی تنهایی، تو رو دیدم تو رو میخوام، عجب احساس زیبایی.
من میلرزه تو سینه دارم، عاشق میشم انگار چقدر این حس شیرینه. منو آغوش تو امشب صبح و تعبیر این رویا، یه حسی تو دلم میگه تو رو میخوام، تو رو میخوام، تو رو میخوام، تو رو میخوام، تو رو میخوام هر روز، تو رو میخوام هر لحظه، تو رو میخوام این دنیا با تو آرامش محضه، تو رو میخوام هر روز، تو رو میخوام هر لحظه، تو رو میخوام این دنیا با تو آرامش محضه.
سی جنجال یک رئیس جمهور.
اسمشو چی میذاری؟ شما اسمشو بذارید شمافیا.
شروع کرد کوبیدن دولت. بودم واقعا بی انسان.
رئیس جمهوری که تاریخ او را فراموش نمی کند.
ما باید اظهار تأسف کنیم.
نمیارزه آدم وقتشو تلف بکنه یه سری حرفای چرت و پرتو بخونه.
این برنامه را هر روز در ساعت‌های 11 شب و 1 بعد از ظهر از رادیو فردا بشنوید.
سر بچه رو مگه میخواد شما گول بزنید؟
ذهنمونو داغون میکنم. من مدرسه اینا نمیخونم.
لا 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 لا.
بذار همه بدونم همه مردم این شهر، نمیخوام دل تو سینه بشه پشمرده فردا. یه حرفی رو لبامه، یه بوسی تو گلومه، حالا داد میزنم تا خدا جون هم بدونه. دوست دارم، دوست دارم، دوست دارم، یه دنیا عاشقونم.
لا 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 pensar a tu lado me quiero quedar. Desde que yo te conocí emociones me hacen sentir, eso ya no lo quiero perder, a tu lado me siento mujer.
Tu sentiré pasando un gran yashki que se chismó y dijo que podí borré. Tu sentiré de poquillo puse y que la de ella y aún la voz me sale. به اون خدای مهربون دوست دارم، به نامه های بی زبون دوست دارم، از این زمین خاکمون دوست دارم، تا دور دورای آسمون دوست دارم، تا دور دورای آسمون دوست دارم، دوست دارم، دوست دارم، یه دنیا عاشقونم. چشم بی خاک پا دیواره دوست دارم،
اینجا ایستگاه فرداست، رادیو فردا.
تازه‌ترین های موسیقی ایران، برترین های روز دنیا، همه در یک جا. رادیو فردا.
من واسه جون دادم به چشات